أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وتوكل بر خدا. بحث خاتمه استصحاب رو شروع میکنیم که صفحه 289 هست. از اینجا تا انتهای کتاب دیگه همین بحث خاتمه است، ولی باید این اولش یه توجهی بکنید تا جایگاه بحث مشخص بشه. جناب شیخ فرمایششون اینه که بعضی از بزرگان یه سری شروط برای عمل به استصحاب شمردن، ولی شیخ میخواد بگه که آقا اینا شروط نیست، اینا محقق موضوع استصحابه. یعنی اصلا استصحاب بخواد معنا پیدا بکنه، موضوع پیدا بکنه، باید اینا باشه، نه اینکه حالا استصحاب هست برای حجیتش یه سری شروط داریم. یعنی شیخ میگه بحث صغرویه، اینکه استصحابی داریم یا نه وابسته به ایناست، نه اینکه بحث کبروی باشه، اینکه استصحاب داریم حالا برای حجیتش این شروط باشه یا نباشه. اینجوری شروع میکنن: ذکر بعضهم للعمل به استصحاب شروطن، بعضی ها برای عمل به استصحاب شروطی قرار دادن. سه تا رو میشماره ایشون: که بقاء الموضوع و عدم المعارض و وجوب الفحص. البته منحصر به این سه تا نیست، چندین شرط دیگه هم هست. این از کجا داریم میگیم؟ چون این بحث که ایشون میگه، اولین نفر فاضله تونیه که پاورقیتون هم آدرس داده، اولین نفر فاضله تونی این شروط رو مطرح کرده، بعد از ایشون فرض کنید قوانین نمیدونم اینا وارد شدن، نقدش کردن، بعضیا پذیرفتن، مثل فصول اینا. اگه برید خود وافیه رو ببینید، من همین دیشب میدیدم ایشون 5 تا شرط شمرده، تازه یه سری شروط دیگه هم شمرده، گفته آقا تازه شروط دیگه هم داریم. البته آخرش ایشون گفته اون بعد شروط دیگه یا به این بقای موضوع برمیگرده، یعنی همین یکی که اینجا آورده شیخ، یا به عدم معارض برمیگرده، یعنی دویی که شیخ آورده. جالبه، حالا حداقل فاضله تونی هیچ اشاره به اون وجوب فحص نکرده، یعنی اون شماره 3. پس ببینید ما درست شروط دیگه هم داریم، ولی حالا به قول فاضله تونی تو همون صفحه این عبارت اون آخرش آورده، یعنی فکر کنم 210 211 میشد از کتاب وافیه، که آقا هر شروط دیگه هم باشه به یکی از این دوتا برمیگرده. کدوم دوتا؟ همین یکی که شیخ اینجا آورده بقای موضوع، یا دویی که شیخ آورده عدم معارض. شیخ میگه بعد تحقیق رجوع الکل الی شروط جریان استصحاب. میگه آقا اینا شروط عمل نیست، و این بالا گفت ذکر بعض هم لل عمل. ایشون میگه آقا اینا شروط عمل به استصحاب نیست، اینا شروط جریان استصحاب. فرق عمل و جریان چیه؟ همین توضیحی که دادم. ایشون که میگه شروط جریان استصحابه، یعنی میگه آقا اصلا اینا محقق موضوع استصحابه، اصلا اینا نباشه استصحابی نیست که حالا بخوایم صحبت کنیم حجته یا نیست. نه اینکه استصحاب هست حالا میخوایم ببینیم عمل بهش کنیم یا نه، حجت هست یا نه، مثلا این شروط باشه، نه، این شروط در ناحیه موضوع استصحابه، در ناحیه تحقق هویت استصحابه. این بیان شیخه. حالا میخواد اینو توضیح بده، میگه و توضیح و ذلک. خب شما انتظار چی دارید؟ انتظار دارید دونه دونه این شروط رو بیاد بررسی کنه دیگه، مثلا حالا حداقل 3 تا گفته، 3 تا فضا بیاد بررسی بکنه. شروط جریان همون به معنا ارکانه. شروط جریان میگه ما همه اینا هویت استصحاب همیناست، اینا ارکانه در واقع، ولی شروط عمل یعنی که آقا استصحاب ارکانش تمامه، ولی برای حجیتش این شروط بهش اضافه میشه، داخل در هویتش نیست. شیخ میخواد بگه نه اینا داخل در هویتشه. البته ما بعداً حالا هم میخوام عرض کنم، اول توضیح بدم شیخ چی کار میکنه. شیخ میگه توضیح داره، شما دوست داری این ستا رو حداقل خودت اسوردی هر ستا رو جدا جدا بیای تو سه فراز بگید، ممکنه یه چیزی گولتون بزنه. اونم که نکنه اینجا نوشه الاول، میبینید توی همین چیز نوشه الاول، یه چند صفحه بزنید جلوتر صفحه 302 نوشته الامر ثانی، بعد بزنید صفحه 300 سالسش کجاست، 313 زده الامر سالس، درست شد؟ درست شد؟ احساس میگه آقا سه تا گفت، امر اول دوم سوم هم همین سه تاست دیگه. نه آقا اصلا اینجوری نیستش. نگاه کنید این امر اول دوم سوم که اینجوری داده، امر همین زده اول ثانی سالس، اینا همش به یه معنا زیر مجموعه همین بقای موضوعه که حالا هی هر چی رفتیم جلوتر توضیح میدم. یا بگو شروط مختلفیه، یعنی همین اولش رو نگاه کنید، الاول چی نوشته؟ بقاء الموضوع، یعنی دقیقا تو اول اون بقاء الموضوع رو آورده، خیلی گولتون میزنه اون دوم و سوم میخواد اون دو سه رو بگه. نه یعنی همین دو سه منظورم عدم معارض و وجوب فصل، نه اصلا دو سه ربطی به اونا نداره، دو سه یه جور ادامه همینه، یعنی یه چیزای دیگه است که بازگشتش به همینه. خلاصه تا سر صفحه 320 بیارید، صفحه 320 تا سر صفحه 320 که این امر اول دوم سوم رو میاره، همش تو فضای اون اولی است که بقای موضوعه. واضح شد؟ از 320 خود کتاب شما یه تیتری گذاشته، نوشته تعارض الاستصحاب مع سایر امارات و اصول. متن شیخ چیه؟ ثم انه لا ریب فی تقدیم الاستصحاب على اصول الثلاثه. از این ثم وارد اون فراز دوم میشه. نگاه کن اینجا گفت ذکر بعض اون الامر به استصحاب شروطن کبقای موضوع، دورشی گفت عدم معارض. تو این ثم انه لا ریب فی صفحه 320 وارد این عدم معارض میشه که دیگه تا آخر کتاب همینه. تا آخر کتاب همش بحث اینه که آقا چیزایی که با استصحاب تعارض میکنن تعارض نمیکنن چی هست. مثلا استصحاب آیا با اصول عملی با امارات تعارض داره یا نه؟ جواب چیه؟ استصحاب با امارات تعارضی نداره، چون امارات بیاد امارات جاری میشه، استصحاب جاری نمیشه. حالا با ورود حکومت هرچی هست صحبت میکنیم. آیا استصحاب بر اون سه تا اصل اولیه دیگه تعارض داره یا نه؟ میگیم نه، استصحاب بر اون مقدمه. بعد یه بحث میشه که آیا استصحاب با یه سری قواعد فقهیه مثل ید و قرعه و اینا تعارض داره نداره، که بحث میکنیم که با اونا هم تعارض نداره. کد بعد یه فضای چهارمی هم داره که آیا یه استصحاب با یه استصحاب دیگه تعارض داره چیکار باید بکنیم، مثل سری مسببی و اینا رو اونجا بحث میکنیم. تا آخر کتاب همینه، صحبت درباره انواع معارضها یا اون چیزی که توهم شده که اینا معارضن هستش. واضح شد؟ بله همون. بعد این سوال میشه آقا خود شما گفتی شروطن، سه تا شرط گفتی، گفتی بقای موضوع، عدم معارض، وجوب فصل. اصلا درباره وجوب فصل صحبت نکردی. آره راستش اینه که شیخ درباره وجوب فصل اینجا صحبت نمیکنه. چرا؟ یه اشاره یه جا یه چیزی میگه اون مهم نیست. چراش اینه که چون تو جلد دو تو همون خاتمه بود، تنبیهات بود که برای همون براءت و احتیاط و اینا داشت، اونجا مفصل به وجوب فصل پرداخت. همون حرفا که اونجا زدیم اینجا هم میذاریم. چرا؟ چون اصلا وجوب فصل یه چیز عام برای کل اصول عملی است، اختصاصی به استصحاب یا مثلا به احتیاط یا به چی نداره. هر چی اونجا گفتیم اینجا هم باید بگیم. درست شد؟ این پس ساختار این خاتمه است. پس در نتیجه ساختار از الان به بعد تا آخر کتاب دو فضای کلیه. یه فضا همینی که اینجا الان وارد میشیم، الامر اول دوم سوم تا صفحه 320 مربوط به اون شرط اولی که کلن بحث موضوع و بقای موضوع حالا یه سری پیرامونمونه که باید این امر اول دوم سوم توضیح بدیم. بعد از صفحه 320 که تیتر زده همین خودمون این چیزا اضافه کردن تعارض استصحاب مسائل امارات و اصول، کلن وارد نسبت سنجی استصحاب با بقیه ادله میشه. یک، با امارات، دو، با اصول عملیه دیگه، سه، با قواعد فقهیه دیگه، چهار، حتی با خود یه استصحاب دیگه، که به یه معنا از اونجا به بعد یه جور جمع‌بندی کل اصول عملیه میشه که شما الان به راحت و احتیاط و اینا رو خوندید، قبلا خوندید، الان هم استصحاب رو خوندید. عملا اونجا به بعد دیگه وارد جمع‌بندی نهایی که یه ساختار و یه شبکه‌ای از امارات، اصول مختلف، قواعد فقهیه که خیلی بحث مهمیه تا بتون آخر آخرش که تا روز دو تا استصحاب باشه دیگه اون خیلی کاربردی میشه. حالا یه مقدار اینجا رو سریع‌تر می‌کنی به اون بحث‌های اینا کاربردی ترم برسیم. اینجا مهم مانه که اینجا مهم نیست. بحثی که الان می‌خوایم واردش بشیم پس فضای همون بقای موضوعه. یادتونه جلسه پیش تو جنبندی تنبیهات عرض کردیم که آقا اصلا این بحث خاتمه، حالا خصوصا این فراز اولش با این توضیح که دادیم دو فراز شد دیگه، یه فراز مربوط به این امر اول دوم سوم بود، یه فراز مربوط به بحث تعارض بود، یعنی معارضات استصحاب. این فضای اولش خیلی مربوط به ارکان میشه، خیلی مربوط به ارکان میشه که مثلا یکی از ارکان چیست؟ سلام علیکم. یکی از ارکان بقای موضوعه، یعنی بقای همون که متیقن بود همینجا باید بهش شک بشه، مشکوک بشه. اینجاست که ما میخونیمش، یعنی امر اول دوم سوم میخونیم، یه جنبندی میذاریم. جنبندی چی؟ ارکان استصحاب. یعنی عملا امر اول دوم سوم بخونیم تا سر مصطفی 320 برسیم باید یه جنبندی بدونیم آقا تهش استصحاب چی شد، ارکانش چی هست. به خاطر همین شیخ میگه آقا و تحقیق رجوع الکل الی شروط جریان استصحاب، یعنی اینا هویت استصحاب است. البته جای حرفی میشه زد آقا اون چیزایی که راجع به اون اولیه است هویت استصحاب، یعنی اون چیزایی که مربوط به بقای موضوعه اینا ارکانن. شما بگید عدم معارض مربوط به هویت استصحابه. حالا این بیانیه که بعضی از متأخرین دارن که آقا این فضای همین اولش مربوط به هویت استصحاب، یعنی بحث تعارض هویت استصحاب تموم شده، حالا می‌خوایم بریم نسبت سنجی کنیم با بقیه. دیگه ما این بحثا رو سخت نمی‌گیریم، یه بار توضیح دادم دیگه می‌خونیم وارد بحث می‌شید. پس بعد توضیح و زالک عملاً بنویسید، توضیح و زالک از اینجا امر اول دوم سوم همه مربوط به اون فضای اول که بقای موضوعه. توضیح و زالک انکه قد عرفتم، میگه آقا اصلا یه بار بیا استصحاب با هم مرور کنیم. ببین ارجاع میده به تعریف استصحاب، میگه یه بار خوب تعریف استصحاب رو مرور کنی همه اون چیزایی که مربوط به بقای موضوع از دلش در میاد. میگه من چیز جدیدی نمیخوام بگم، اگه استصحاب رو خوب شناخته بودی دیگه اصلا این حرفا نمیخواست بزنیم، فقط چون بعضی از بزرگوارا گفتن این شرط استصحابه من میخوام بگم این شرط نیست، هویت استصحابه، رکن استصحابه. میگه انکه قد عرفت، یعنی عرفت یعنی هم اولای چیز استصحاب. ان الاستصحاب چی بود؟ عبارتون ان ابقای ماکان بود دیگه، ابقای ما شک فی بقائه، یعنی یه ماکان یه کانه یقینی بود الان شک فی بقای همون دیگه. میگه خب استصحاب این بود و هازا لا یتحقق، یتحقق یعنی چی؟ یعنی هویتش اینه، محقق نمیشه، یعنی موضوع استصحاب اینه، نه که این شرطش باشه. لا یتحقق الا مع شک فی بقاء القضیه المحقق فی السابق. یعنی شک در چی دقیقاً؟ در بقای چی؟ همان قضیه‌ای که محقق است در سابق، یعنی محقق بود، شک می‌کنیم در بقای همان که در سابق محقق بود به عین حال، یعنی همان الان شک میشه توش فی زمان لاحق. همون که میگیم شک یقین سابق شک لاحق، باید وحدت قضیه متیقنه که سابق بود و مشکوکی که الانه، این وحدت یعنی همین بقای موضوع. البته یه دقتی داره که آقا بقای موضوع با وحدت قضیه متیقن مشکوکی یه تفاوتای ریزی داره، اصلا اینجا واردش نمیشیم، این دوتا توی فضا میبریم جلو، بعضی از جلوترا بیاناتی دارم. و شک علی هذا الوجه لا یتحقق الا به عموره. میگه شک علی هذا الوجه، شک علی کدوم وجه؟ یعنی به همین شک، به همین حالت که بقای قضیه محقق فی زمان سابق به این حافظ زمان لاحقه. یعنی میگه آقا اصلا من تعریف رو دارم میکاوم برای شما، من دارم مؤلفه های همین تعریف رو باز میکنم که زیر سه تا شماره میخوام همین رو باز کنم. و شک علی هذا الوجه لا یتحقق الا به اموره الاول، که حالا بحث ما امروز رو همین الاوله، بقاء الموضوع فی زمان لاحق. میگه آقا اصلا همین تعریف استصحاب رو باز کنی از دلش بقاء الموضوع فی زمان لاحق در میاد. حالا منظور از موضوع چیه؟ و المراد به، یعنی مراد از موضوع چیه؟ معروض المستصحب. یعنی چی معروض المستصحب؟ ببین حواستون باشه، ما الان چی رو داریم استصحاب میکنیم یا هر چی رو داری استصحاب میکنی، اون چیزه بر یه چیزی سواره دیگه، بر یه پایه‌ای سواره. میگه اون پایه، پایه باید ثابت باشه. حالا اون چیزه که روی این پایه سواره که بهش میگیم مستصحب، همون که ما داریم میخوایم استصحابش بکنیم، در زمان سابق یقینی بوده، الان شک داریم استصحابش میکنیم، ولی اون پایه باید ثابت باشه. بهش میگیم چی؟ بقای موضوع، یا بگو وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه. وحدت چیش؟ وحدت موضوعش، وحدت اون پایه. این پایه چیست؟ پایه آن چیزیست که ما میخوایم استصحابش بکنیم. به خاطر میگه ول مراده معروض المستصحب، معروض یعنی پایه، پایه یا مستصحبت یعنی آنچه که میخواییم استصحابش بکنیم. حالا مثلا یه مثال بزنیم یکم براتون واضح بشه. تو دلش هم یه دعوایی با چیز داره، استادش در واقع شریف العلماء، یه ذره هم تنه به تنه بحثای فلسفی میزنه. نگاه کنید آقا، فرق کانه تامه و ناقصه چی بود؟ میخواد مثال بزنه، این دوتا رو با هم مثال میزنه. این گفتیم یه پایه‌ای که یه چیزی دیگه، یه موقع بخوای قیام زید رو استصحاب کنی یا حیات زید، خلاصه یه چیزی زید مثلا بهش مثلا فرض کنم قیام جهش رو میگیم، مثلا قیام زده، می میخوایم قیام رو استصحاب کنیم، میگیم یقین سابق به قیام باید داشته باشی، شک لاحق دیگه. خب قیام که نمیتونه جو رو هوا باشه، قیام یه چیزی دیگه، اون چیز چیه؟ اون پایه چیه؟ مثلا زید دیگه، مثلا زیدون قائمون رو قبلا یقین داشتی، الان شک داری، فقط باید زید همون زید باشه ها، که حالا بگیم سابق قیامش رو یقین داریم، الان شک میکنیم استصحاب میکنیم. نه اینکه بگیم آقا به قیام زید یقین داشتیم، الان هم شک داریم تو قیام عمرو، این ربطی نداره، که باید موضوع باقی باشه، پایه باید مشترک باشه، که حالا یه چیزی رو قبلا یقین داشتی، حالا شک داری همون هست، یعنی رو همون استصحاب میکنیم. این که واضحه، درسته تو قیام زید واضحه. حالا بحث ببر این کانه ناقص است. کانه ناقصیتون چی بود؟ ثبوت شیء عند شیء. ولی یه کانه تامه هم داشتیم، ثبوت شیء یعنی چی؟ وجود زید. ببین فرض کن قبلا تو وجود زید، خصوصا باید اون محموله وجود باشه، از زید و موجودون یه ذره تر به تنه بحثای فلسفی هم میزنه. حالا این یعنی شریف العلماء ذهنش یه مقدار اونجا درگیر بوده. حالا گفته آقا تو وجود شریف العلماء که استاد شیخه، گفته تو زید موجودان استصحاب، تو استصحاب که میشه دیگه چی وجود نداره؟ وحدت موضوع وجود نداره. چرا؟ یعنی گفته این که باید بقای موضوع باشه تو زید موجودان نیست، اصلا خودشه. اینجوری نیست که یه زیدونی داشته باشیم یه موجودونی بیاد روش، حالا بگیم این زیدونه ثابته، این موجودونه رو شک میکنیم، میخواد یا همون زیده اصلا بقایش یعنی همون موجود بودنش، یعنی اگه باقیه، اگه قرار باقی باشه که دیگه اصلا استصحاب معنی نداره. بعد شیخ میاد توضیح میده که یعنی میخواد این قاعده رو جد نگه داره، میاد توضیح میده که نه آقا، اینجا مثلا دقیق میگیم بقای موضوع تو کانه ناقصه با کانه تامه فرق داره. تو کانه ناقصه همون وجود خارجی موضوعه، اما تو کانه تامه وجود خارجی نیست که شما این اشکالو بکنی، بلکه وجود ذهنیه. حالا باید دعوا کنیم وجود ذهنی اینجا منظور چیه، طبق بحثای فلسفه درسته درست نیست. بعضی اومدن گفتن منظور شیخ وجود ذهنی اینجا طبیعته. من خیلی احساس نمی‌کنم فایده‌ای داشته باشه بخوام اینو بخونم، خیلی سریع فقط بخونم که بحثشو دیده باشید. فعضا قرید استصحاب و قیام زیده، میگه مثلا شما بخواید قیام زید، قیام زید مثال چیه؟ کانه ناقصه. او وجودهی یعنی وجود زید، این مثال چیه؟ کانه تامه. میگه شیخ اول جو شروع کنه یا این دوتا فرقی نداره، فلابد من تحقق زیدن فی زمان لایق علی نحو الذی کان معروضاً فی السابق. یا با زید باید بقا داشته باشه، البته تو اینا بقا متفاوت ها، خودش توضیح میده، میگه سواء تحققه فی السابق به تقرره ذهنن، این برای کدوم مثاله؟ برای تامه هست. او به وجودهی خارجن، این برای کدومه؟ برای ناقصه هست. فزیدون وقتی معروضون للقیام و سابقه به وصف وجوده چیه؟ خارجیه. اما برای للوجود یعنی وقتی میخوای زیدون موجودون وجود رو میخوای استصحاب کنی به وصف تقرره ذهننه که اینجا ذهنت منظورش هم مثلا طبیعت و اینا رو بعد اشکال پیش میاد این ولش کنید لا وجود خارجی میگه و به حاضر این دفعه مستشکله و بعضان این استاد من که یه حرفی زد این درست نیست فرمود چی؟ استاد من گفت آقا کلیت اعتبار بقای موضوع فل استصحاب درست نیست کلیتش درست نیست یعنی چی؟ یعنی لزومی نداره همه جا موضوع باقی باشه به انتقاضها یعنی نقض میشود چی؟ نه آره دیگه یعنی کلیت بقای موضوع یعنی قاعده کلی نیست بلکه یه جاهایی درست نیست کجا به استصحاب وجود الموجودات یعنی تو کانای تامه درست نیست استاد من که اینجوری گفت الا شکی بقای ها چرا اینجوری گفت زعمن منها چون گمان کرد که ان المراد به بقای موضوع وجود خارجی یعنی همیشه وجود خارجی در صورتی که تو کانای تامه وجود ذهنیش مثلا مراده به بقا وجود چون گمان کرد که منظور وجود خارجی و ثانویه که بعد برگشت گفتش که آقا خب اگه قرار بقای موضوع باشه دیگه هست دیگه چی رو میخوای استصحاب کنی پس درنش این نباید شرط بقای موضوع باشه یه چیزی برای استصحاب هم بمونه و غفلتا ان المراد وجود ثانوی برای نحو وجود اولی یعنی میخواد بگه هر بقای موضوعی به تناسب خودشه اگه کانه ناقصه به تناسب خودش باید بقای موضوع باشه اگه کانه تامه به تناسب خودش خب تو کانه تامه به تناسب خودش چیه؟ به تناسب خودش همین وجود زید ذهنیه که هم میتونه موجود باشه هم معدوم باشه ما میگیم قبلا موجود بوده الان استصحاب میکنیم ولی اون اصل هویت ذهنی یا بگو ماهیت و در واقع طبیعت زید که باید باشه که حالا یه بار موجود بوشه باشه حالا شک کنیم و بخوایم استصحابش کنیم خلاصه بلالم یه جوز یحمل علیه مستثف ریزان میگه یه اینجوری در نظرنه یه اصلا تو زمان سابق هم نمیشد اینو بگی خلاصه فل موضوع فی استصحاب حیات زید یا میبره روی مثال جدید خلاصه موضوع در استصحاب حیات زید مثلا چیه؟ خب زید القابل لن یحکم علیه میگه موضوع تو حیات زید زید زنده که نیست زیدیه که هم قابلیت داشته بخواد یا بقای موضوع کل حکمن به حسب مثلا وقتی میخوای حیات زید رو استصحاب کنی نگو آقا موضوع زید زنده در خارج های زید زنده در خارج بود باشه که دیگه اصلا چیزی برای استصحاب نمونه نه یه زیدی که هم قابلیت حیات داره هم مرگ قبلا میگیم یعنی اون بعد یه معنای یعنی به خاطر این شیخ میگه زید ذهنی مثلا ذهنی منظورش اینه اون طبیعتی که قابل پذیرش این حکم و عدمش هست که حالا میگیم سابق بوده الان هم استصحاب میکنه میگه فهو زید القابل لن یحکم علیه بالحیات تارته و الامور اخرى و هذا المعنى لا شك في تحققه عند الشك في بقاء حیاته یعنی میگه اون مقدار از ثبات موضوع وحدت موضوع که متناسب هر قضیه یه شکی توش نیست خب این تمام میگه فی کل قضیتن به حسبه یه جا خارجیه مثل زید قائم یه جا طبیعت و اساس مثل موجودیت زید یه جا اون هویتی از زیده که هم قابل مرگ باشه هم قابل حیات تو مثال حیات میگه هر جا اون منظور از موضوع به تناسبش آن مقداری است که قابلیت پذیرش و عدم پذیرش داشته باشه حالا بگیم چون دو سابق بوده الان هم استصحابش میکنیم حالا سمت دلیل از اینجا وارد میشه دلیل این بحث دلیل چی؟ دلیل این که چرا باید یه موضوعی باشه که در یه حدی باشه به تناسب هر قضیه‌ای که باقی باشه چرا؟ برای چراش چند تا دلیل آوردم بعضی گفتن ما اجماع داریم بعضی گفتن اونجا که جای اجماع نیست کاری ندارم شیخ میشه تمرکزش میره رو بیان عقلی راست هم میگه بیا تو میخوای یه چیزی رو استصحاب کنی اون چیزه خودش برای یه پایه ایه دیگه نمیشه اینجوری رو هوا باشه که اون در واقع یا حکمه یا موضوعه اگه حکمه که یه موضوعی داره اگه موضوع خود اون موضوع هم یه ذاتی داره دیگه مثلا فرض کن رطوبت روی چیزی مثلا میخوایم رطوبت رو چیز کنیم مثلا یا فرض کن حیات رو رطوبت یه چیزی حیات یه چیزی هر چی بگید روی چیزی سواره که میخوای اون که چرا باید روی چیزی سوار باشه اول باید شیخی رو میگفت اینو نگفت هر چی بخوای استصحاب کنی چون باید یه چیزی باشه که اون چیز قابلیت اینو داشته باشه یا نداشته باشه بگیم تو سابق یقین داریم داره حالا شک داریم بگیم پس داره ببین چرا باید حتما یه معروضی باشه؟ چرا حتما باید یه پایه‌ای باشه؟ چون استصحاب جاییه که میگیم یقین سابق داریم، شک لاحق. پس معلومه یقین سابق چیزیه که میتونه، یعنی یه پایه‌ای باید باشه که بتونه اون چیزو بگیره یا نگیره. حالا بگیم یقین سابق داریم که اون چیزو گرفته، حالا شک لاحق پیدا میکنیم، میگیم پس بگو اونو داره. پس یه نکته صفریه که شیخ اینجا نفرموده، اونم اینه که آقا اصلا استصحاب تو جاییه که یه پایه‌ای، حالا بگو یه معروضی وجود داشته باشه. حالا میگیم که آقا اون معروضه باید بقا باشه، بقا داشته باشه، ثابت باشه، نه معروضه نباید متفاوت باشه. حالا حتی شیخ اینو با همین بیه برای این دیگه گفته الان عرض میکنه. پس اینجا وارد دلیل میشیم، دلیل هم شیخ عقلی میاره، میگه سمت دلیل علا اعتبار حاضر شرط فی جریان استصحاب واضح هم حاضر شرط هم یعنی همین شرط بقای امور لعنهو شامل نیست. آقا این لعنهو دلیل عقلیه، به برهان خرف هم هست. حالا شیخ اینجوری گفته ها، میتونست واضح دارم یعنی بس مستقیم هم بگه. برهان خرف یه تونشی بود دیگه، یکی نباشه به یه تناقضاتی میکشه. لولم یعلم تحققه لاحقاً، یکی فرسون قرار نبود بقای موضوع باشه، لولم تحقق موضوع لاحقاً فاذا اريد ابقاء المستصحب، تو بخوای استصحاب کنی، یعنی استصحاب یعنی چی؟ یعنی ابقاء مستصحب دیگه. بخوای استصحاب کنی العارض له، چی رو استصحاب کنی؟ یه چیزی که رو اون سواره دیگه. توضیح دادیم چرا باید یه چیزی چه معروضی باشه که یه عارضی روش باشه که بخوای اون عارض رو تو استصحاب کنی، چون قراره یه وقتی باشه یه وقتی نباشه دیگه، که بعد شک کنی که هست یا نیست دیگه. فایضا اوریده قول مستصحب العارض له المتقدم به، حالا دو حالت پیش میاد. فاما هم یبقا فی غیر محل و موضوع، میگه یا اصلا تو بگو اصلا موضوع نمیخواد، میگه فاقوبا محالون. چرا محاله؟ چرا؟ چرا باید حتما یه موضوعی داشته باشه که اینجا بگیم اگه موضوع نداشته باشه محاله، سالب انتبه موضوع میشه؟ اصلا نمیشه، نه که سالب انتبه موضوع، یعنی اصلا معنی نداره. چرا؟ چون استصحاب کجاست؟ یه جایی که یه چیزی بشه قبلا یقینی باشه، بعدن هم بشه توش شک کرد. تو چی میشه شک کرد؟ تو اینکه این برای یه چیزی هست یا نیستش. و اما هم یه با فی موضوع غیر الموضوع سابق، میالا خیلی دلیل و اینا نمیخواست همین آد اینجا هم میگن، یعنی شیخ وارد شد از راه عقلی، ولی همین در واقع تحلیل مؤلفه های خود استصحاب همینو میرسونه. آقا استصحاب ابقاء ما کان، یعنی یه مایی باید باشه که قبلا کانه باشه، حالا تو ابقاء همان شک داریم. این همانه روی چیزی سواره، این همون میشه میگم موضوع. چیز پیچیده ای نیست، خیلی جا عقل و مغل و این چیزا نمیخوادش. بخاطر همین شیخ رفته تو بحثای عقل شده عارض، معروض، عرض، موضوع میخواد، یه ذره رفته تو بحثای فلسفی. حالا دیگه من سخت نمیگیرم، بیا میخونم. این خیلی بخوای سخت بگیری میگی اینجا خط حقیقت و مجاز شده فلان، خوشم نمیاد از اینا، خیلی ما رو بدی ولش کن تو رو خدا، اینا رو ول کن اصلا. و ما هم یه همین دیگه، این وقتی میری تو فلسفه، هر چی تو فلسفه خوندید میاد اینجا یه سری باب، اینجا واضحه چی اصلا. فضا فضای عرفیه، عقلایی، شارم داره میگه آقا لا تنقض الیقین به شک. اصلا تو تأمل روی این لا تنقض الیقین شک هم همین در میومد، یقین ثابت تو با شک، یعنی یقین به یه چیزی و شک به یه چیزی دیگه، همون چیزه الان منظور ما هست. که خود شیخ هم جلوتر تو اشاره میکنه الان میگم. خلاصه سعید تنجاره فرمان، و ما هم یه قافی موضوع غیر موضوع سابق، میگه آقا یا توی موضوعی غیر موضوع سابق باشه، یعنی مثلا قبلا به حیات زید یقین داشتیم، الان شاید تو حیات عمر داریم، یا این چه ربطی داره؟ اصلا ربطی به ما نداره. و من المعلوم ان نهاد توضیح هر چی میده و فکر کنم چیز پیچیده، آقا همین سوازو داره توضیح میده. و من المعلوم ان نهاد لای سایب قال لنفس ذالک العارض، میگه اینکه ابقای همون نشود که ابقای یه چیز دیگه، یعنی اصلا یه چیز دیگه است. و انما هو حکم به حدوث عارض مثل فی موضوع جدید، میگه اگه تو محل بحثو بردید قبلا حیات زید رو یقین داشتی، الان رو حیات امر باشه، خب یه چیزیه شک بدیه که آقا امر حیات داره یا نداره، ربطی به استصحاب نداره، موضوع جدیده، حدوث یه عارض در موضوع جدید. فیخرج عن الاستصحاب، این از ربطی به استصحاب نداره. بل حدوث حول الموضوع الجدید، بحث داره که آیا توی موضوع جدید حادث شده یا نه، که البته خود همین کان مسبوقا بالعدم، اگر میخوای استصحاب کنی با چی استصحاب کنی؟ عدمش. اصلا فهوه، یعنی اون عدمه المستصدون وجوده. خلاصه خودش احساس کرده آدیه خیلی سخت داره میگیره. خلاصه زاحتش اینه، به عبارت اخرى بقا المستصحب لافی موضوع محاله. بقا المستصحب لافی موضوع که محاله، چون یه موضوعی میخواد دیگه. و کذا فی موضوع آخر، یه موضوع آخر هم محاله. چرا؟ اعمال استحالت انتقال الارض، این دیگه زده تو بحثای فلسفی و عقلی که اون یه بحثی داریم عرض لاینتقل و اینا مشا خیلی روش مانو میداد و شیخش آمده یه حرفای زد ولش کنید. اما بخواه میگم فکر نکنید آدم اینجا رو نمیتونه بحثای فلسفی رو بیاره بگی، اصلا اووردن اونو اینجا غلطه، ربط اونجا به این دیندم نداره، ربط یعنی بی ربط هم نیست، ولی فضا اینجا عرفیه. حالا بگیم العرض لاینتقل، بعد بیاریم اینجا بگیم فلان، بعد یکی بیاد به یه شیخش آمده چیز دیگه گفته، بعد فکر کنیم این بحثای ما به هم ریخت. نه آقا، اینا اصلا ربطی به اون بحثا نداره. واضحه یه چیزی باید باشه که بخوام بگیم قبلا یقین داریم حالا نداریم، همون چیزه، اون چیزه همون موضوع است. اما لسالت انتقال الارض، و اما اینجاش خوبه، میگه خب اصلا از استصحاب مگه آقا هویت استصحاب چی بود؟ همه ادله استصحاب مگه روایتش نبود؟ روایت چی میگفت؟ میگفت لا تنقض یقین به شک دیگه. آقا یقین به چی و شک به چی دیگه؟ درسته، اون همون پایه همونه. میگه اما لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق والحكم به عدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق. یعنی چی ليس نقضا؟ یعنی میگه تو روایت گفت لا تنقض، این نقض نمیشه اگه نخواد وحدت موضوع باشه، پس باید وحدت موضوع باشه تا روایت که نقض معنی داشته باشه. خلاصه و من ما ذکرنا یعلم، راحت بود دانستی که ان المعتبر هو علم به بقای موضوع، معتبر علم به بقای موضوعه. ولا یکی احتمال البقا، احتمال بقا کافی نیست، یعنی تو باید علم داشته باشی به بقای موضوع که حالا بگی یقین سابق به یه چیزیش دارم، چیز میگم اهم از استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی، حالا بیشتر بحث استصحاب حکمی دیگه، یعنی میگم حکم دیگه. خلاصه یقین به حکم سابقش دارم، الان شک به همون حکم میکنم، استصحاب میکنم، ولی اینجا باید یقین به اون موضوع داشته باشی، احتمال کافی نیست. میگه معتبر علم بقا، لا یکی احتمال البقا، منظور احتمال بقای موضوع، نه باید علم داشته باشی. چرا؟ از لابد من العلم بکون الحکم، از لابد من العلم بکن الحکم به وجود المستصحب ابقاء، یه چیزی باید باشه که روی اون حکمو ابقا کنی. خود پایه لرزان باشه تو بگید شاید هست شاید نیست، چی رو میخوای روی اون ابقا کنی؟ حضرت فرمود لا تنقضل یقین به شک، یعنی اون یقین سابقتو ابقا کن، حکمشو اون پایش باید محکم باشه که اینو بخوای روی اون ابقا بکنی. حالا میگه انقض، حالا اول حکم بعدم این نقضن، یعنی نقضش نکن. فهم گفت تو بگی آقا چه اشکالی داره، ما اگه تو موضوع هم تو تردید داری، یعنی چی احتمال بقا میدی، خب یه بار موضوع رو بگو، یه بار خود موضوع رو استصحاب کن، ببین یه موضوعی بوده تو سابق، یه حکمی هم یقینی داشته. حالا فرضیه که ما تو لاحق هم تو موضوع تردید داریم هم رو حکمی که میخوایم استصحاب کنیم، میگه آقا چه اشکالی داره دوبار استصحاب کن، یه بار تو موضوع بگو، موضوعی که قبلا که خودش بوده، که حالا من الان تردید دارم توش، الان یه استصحاب تو موضوع جاری کن، با استصحاب به برکت استصحاب این موضوع رو بگو هست، اثبات کن، بعد حکمش رو براش استصحاب کن. واضح شد؟ یه بار معروضه پایه رو استصحاب کن، یه بارم همون که میخواستی استصحاب کنی و استصحاب کن. فنگورد اذا کان الموضوع محتمل البقا، اگه محتمل البقا، خب قبلا که یقین داری که هست و حکمی داره، الان محتمل البقا فیجوز و احراز و فزمان لایق ول استصحاب، یعنی یه بار موضوع استصحاب کن، این که ثابت شد حکمش هم دوباره دوتا استصحاب کن. شیخ میگه قلتو لا مزایقت من جواز استصحابی فی وضع صحبت، میگه درسته مزایقه نیست، مشکلی نیست در جواز استصحاب، هی استصحاب چی؟ استصحاب موضوع در بعضی از صحبت، میگه مشکلی نیست، الا انه لا ينفع في استصحاب حکم محمول علی. بعد شیخ شروع کنه چند شق میشماره، میگه نگاه کن، ما یه موضوع داریم یه حکم داریم دیگه، بحث ما سر این بود که بعد بقای موضوع باشه دیگه، کتاب جون استصحاب کنیم. درسته، بحث این بود. حالا گفتیم آقا اگه خود موضوع هم تردید داشت، تردید پیش اومد توش، محتمل شد، یه بار تو موضوع استصحاب کن، یه بارم تو حکم. انگلته اینو گفته که شیخ میگه آقا حالتهای مختلف که کنم شما میفهمی، یه وقتایی تو موضوع میشه استصحاب کرد، یه وقتایی اصلا تو موضوع هم نمیشه استصحاب کرد. حالا اونجاهایی که تو موضوع میشه استصحاب کرد دیگه استصحاب تو حکم معنی نداره، به صرف استصحاب تو موضوع خود حکمم میادش، در نتیجه اصلا معنی نداره دوتا استصحاب. پس هر وقت بخوای حکم و مستقلن استصحاب کنی یعنی جاییه که حتما موضوع هست. واضح شد؟ حالا باید این شقا رو بخوریم. بگو شما
صوت موضوعی که در مثال کنی صوت ذهنی یا خارجی؟
هر جا به تناسبش، تو هر قضیه، مثلا اگه محمول وجوده یا حیاته یا قیامه، هر جا به تناسبش. به تناسبش یعنی چی؟ یعنی باید اون موضوعی باشه که براش اون محموله هم ممکن باشه بیاد هم ممکن باشه نیاد. به تناسبش دیگه. یعنی به استصحاب عدمی یعنی چی؟ یعنی باید تو همون استصحاب عدمی مثال بزن. عدم چی؟ بسی اون چیزه داره، عدم هر چیزی که هست باید موضوع دیگه جوری باشه که بشه هم عدم آن چیز براش صدق کنه هم وجود آن چیز. مثالش هم مثال خوبه شیخه دیگه. میگه آقا مثلا بخوای حیاتو بر زید استصحاب کنی، موضوع چیه؟ نباید بگی زید خارجیه، که چون زید خارجی زنده که حیات داره. نباید هم بگی زید مرده است، باید بگی یه چیزی بینابینه که هم، یعنی یه معنا. حالا بگو زید ذهنی، اشکال نداره. خب میگی ذهنی، یاده بحث وجود ذهنی فلسفه میوفتی و میری توی باب دیگه. بابا منظور یه حدی از موضوعه که اون حکم براش هم ممکن باشه باشه هم ممکن باشه نباشه. اون باید باشه، اون دیگه نباید محتمل باشه، موضوع باید ثابت باشه. حالا این تقسیمات بیان و ذالک اول دو دسته میکنه، بعد دسته دوم دو دسته میکنه. اول دو دسته اول بیان و ذالک ان الشک فی بقاء الحکم الذی یراد استصحابه. میگه آقا مگه محل اصلی بحث ما استصحاب یه حکم بود دیگه؟ الان ببین دیگه تفکیک کنید، ما یه موضوع داریم یه حکم داریم، اون موضوع باید بقا داشته باشه تا بتونیم حکم رو استصحاب کنیم. طرف گفتش آقا اگه ما مطمئن به موضوع هم، یعنی علم به بقای موضوع نداریم، تردید هم داشته باشیم، رو موضوع یه بار استصحاب جاری کن، ثابتش کن، بعد حکم استصحاب کن. شیخ میگه آقا چند حالت داره، توی حالتایی میشه موضوع رو استصحاب کرد، توی حالتایی نمیشه. تو اون حالتی که نمیشه که هیچی، اصلا مشکل داره، اصلا نمیشه استصحاب حکم کرد. تو اون حالتایی هم که میشه موضوع رو استصحاب کرد دیگه جایی برای استصحاب حکم نمیمونه. در نتیجه معنی نداره بگیم برای استصحاب حکم یه بار موضوع رو استصحاب کن بعد حکمو، چون یا موضوع رو استصحاب کنی حکمم میاد، یا اصلا اساساً موضوعم نمیشه، صفر و یکه، یا این بشه اونم میشه یا کلن نمیشه. حالا میخواد اینا رو توضیح بده کجاست. میگه ان شکی بقای حکم الذی یراد استصحابه. میگه دو حالت داره، اما ان یکون مسببا عن سبب غیر شک غیر شک فی بقای ذلک الموضوع المشکوک مشکوک البقا. میگه یه وقتایی اصلا شک در حکم ربطی به این شکی که در موضوع داریم نداره، اون یه شک توی یه چیزیه حکم، موضوع هم شک توی یه چیز دیگه است، دو حیث مختلفه. مثالش هم خیلی خوبه، مثل ان یشک فی عدالت مجتهدی مع شک فی حیاته. ببین دو تا شک میتونه همزمان باشه، الان شما مرجع تقدیرتون در نظر نگیرید، چون هم که عدالتش تشکیل کنیم، یه یکی دیگر رو در نظر، یه چیز دیگر رو در نظر بگیرید. آقا میتونه دو تا شک همزمان بر ما ایجاد بشه، یه بار شک در تحقق موضوع، تحقق موضوع یعنی چی؟ یعنی حیات، یعنی مرجع تقدیم ها زنده است یا نیست. در این حال میتونی از یه جهت دیگه هم شک داشته باشی، شک در عدالتش. حالا اگه به عدالت یه ذره چیز دیگه، مثلا شک در فرض کن چه بدونم به هوش بودنش، علمیتش، هر چی دیگه میخواییم بگیم، حالا گفته عدالتی، عدالتش. ببین شک در حیات، شک در ناحیه موضوع یا حکم موضوع، شک در عدالت در ناحیه حکم دیگه. این دوتا شک هیچ ربطی به هم نداره، یه بار میتونی اینجا استثنا کنی، یه بار میتونی اونجا استثنا کنی، هیچ ربطی به هم نداره این دوتا. و اما یکون هم مسببن است یا نه ربط داره، یعنی اون ناحیه حکم و این ناحیه موضوع ربط داره. فعلا جایی رو بخونیم که ربط نداره، هیچی رب نداره، نداره دیگه هیچی، دو تا استثنا مستقله، هیچ ربطی به هم نداره. فاین کان الاول یعنی رب نداره، فلا اشکال فی استثناء الموضوع عند الشک، یعنی استثناء الموضوع عند الشک یعنی استثناء چی؟ حیات دیگه. لکن استثناء الحکم که اینجا مثلا استثناء حکم چی بود؟ عدالت بود که عدالت مثلا لا یحتاج الی ابقاء حیات زید، اصلا این رو اون سوار نیست. بگه منو بگو مثلا این موضوع اون نبود. در واقع بعد شیخ اینجا اینجوری میگفت دقیقاً موضوع عدالت چیه؟ مرجع زنده است یا مرجع مطلقه؟ مرجع مطلقه، یعنی زنده بودنش یه شرط دیگه است برای تحقق موضوع. در واقع تو میخوای عدالت یه مرجع رو استصحاب کنی، حتما باید بگی اون مرجع زنده است الان عدالتش رو استصحاب کنم، یا نه عرف بیا آقا کاری نداریم زنده، یعنی مفروض زنده بودنش عدالتش رو استصحاب. در واقع موضوع استصحاب عدالت مرجع زنده نیست که مجبور باشه یه بار اول زنده بودنش رو با استصحاب به دست بیاری بعد عدالتش رو. مثلا لا یحتاج الی ابقاء حیات زید، زید اینجا تو مرجع تقلید داره حیات الله العظمى زید میشه، ولی حالا دیگه زید لعن موضوع عدالت، چون موضوع عدالت زیدون علی تقدیر الحیات، لعن موضوع عدالت زیدون علی تقدیر الحیات یعنی چی؟ یعنی با فرض حیاتش، حالا چه باشه چه نباشه. در واقع این برمیگره به استصحاب تعلیقی، یعنی اگر باشد من میخوام استصحاب کنم، یادتون استصحاب تعلیقی یکی الا شک فیها الا علی فرض حیات، فلذی یراد استصحابه و عدالت علی تقدیر، تقدیر حیات یعنی آقا من کاری نداره های حیات داره نه، کلا در فرض حیاتش من استصحاب خواهم کنم. و به جمله فهنا از مستصحابان، دو تا مستصحاب داریم، یکی تنای موضوع یک تنای حکم، ولی کل منهما موضوع علاهده، جفتشون هم موضوع جدا داره. بگه منو بگو آقا آنچه که تو فکر میکردی موضوع آن حکم است، واقعا موضوع آن حکم نیست. موضوع حیات زید چیه؟ خود زیده. موضوع عدالت چیه؟ زید در فرض زنده بودنه. این دوتا مثلا دوتا استصحابه به هم ربطی نداره. بگه منو شک اینجا نمی آورد بهتر بود، بحث ما جایی بود که واقعا یه چیزی معروض باشه، واقعا پایه باشه. حالا اینکه پایه نبود هیچ، اینو بذار کنار. آقا دو تا استصحاب داریم، موضوع یکی حیات زیده و یکی عدالت زیده علی تقدیر حیات، ولا یعتبر فی الثانی اثبات الحیات، یعنی آقا دو تا هیچ ربطی به هم نداره. بگید بعد برگردید بگید آقا این در واقع موضوع اون نیست، فکر میگه ظاهرش این بود که این موضوعونه ولی موضوعون نیست. خب هیچی تمام. حالا علستانی که محل بحث اصلی ما اینه، علستانی یعنی چی؟ یعنی شک در حکم، یه ربطی به شک در موضوع داره، واقعا موضوعشه و ربط داره. خب این خودش دو حالته، فالموضوع اما ان یکون معلوما معینا، یا اما ان یکون معلوما معینا، یا موضوع معلوم معینه، یعنی قشنگ معلوم موضوع چیه که شک فی بقائه، فقط شک داریم آقا اون موضوعی که معلوم معینه شک در بقایش داریم. مثلا مثال میزنه کما ازا قول من، بدونیم که آقا موضوع نجاست ما قبل ما به وسط تغییر، یعنی آب بلده دیگه، آب تغییر اینجا تغییر یعنی اون اوصاف سلاسش بور چیه مزه و فلان این رفتا تغییر بکنه، میگه آقا ماء متغیر موضوع حکمش چیه؟ الماء المتغیر نجسون، درست شد؟ میگه اینو بدونیم که دقیقا موضوع ماء متغیره. یا یه مثال دیگه، ولی متحریته هول ما به وصف الکریه و الاطلاق، یعنی موضوع طهارت چیه؟ ماء کر، اطلاق هم یعنی مطلق باشه مضاف نباشه، اگه آبی مطلق کر باشه اینم طاهره. حالا شک کنیم تو چی؟ شک کنیم در بقای تغییر ماء اول و کریت الماء ثانی و اطلاقه، یعنی تو موضوع شک داریم. حالا و اما غیر از این، اما غیر از این چی میشه؟ حالا شما همینجا بگید تو از اینتون نره، شما فرض کن دقیقا بدونیم موضوع اینه، مثلا دقیقا بدونیم ماء متغیره، حالا تو این شک کنیم توی میشه استصحاب کرد؟ نه. تو موضوع میشه استصحاب کرد، ولی تو این که استصحاب کنی دیگه حکمم میاد دیگه، دیگه وقتی موضوع دقیقا اینه، موضوع رو استصحاب میکنی حکم به تناسب همین میاد، اصلا معنی نداره اینو استصحاب کنی یه بار، یه بار دیگه هم بری حکم استصحاب. این حالت اول، همون حالتیه که اگه موضوع رو استصحاب کنی حکم هم میاد. حالا حالت دوم چیه؟ اما یکون غیر معین. چی غیر معین؟ موضوع دقیقاً معلوم، یعنی چی دقیقاً معلوم نباشه؟ یعنی یه بیودی هست ما دقیقاً نمی‌دونیم این بیوده قید موضوع یا قید محموله، یکم تو این تردید داریم. اما یکون غیر معین بل مرددن بین امر معلوم البقا و آخر معلوم الارتفاع. یعنی آقا میدونیم یه چیزی معلوم البقاست بعد مثلا معلوم الارتفاعست، دقیقاً نمی‌دونیم قید کدومه. مثال می‌زنه کما از لم یعلم ان موضوع عند النجاسه. حالا مثال قبلی رو تغییر بدید. تو مثال قبلی بود که دقیقاً بدونی ما متغیر موضوع برای نجاست. حالا همین مثال عوض کن. کما از لم یعلم ان الموضوع النجاست هو الماء الذي حدث فيه تغيرا ما او الماء المتلبس فعلا بالتغير. ببین یه بحثی وجود داره. فرض کن یه استخری مثلا رنگش عوض شد، بعد گذشت یه روز مثلا رنگش با ادرار زرد شده بود، گذشت عادی شد، نه بویی نه رنگی نه مزه چیزی، خلاص الان این آیا نجسته یا نه؟ میگن آقا اینجا بستگی داره، موضوع نجاست اینه که بالفعل اون تغییرات باشه یا نه، یه زمانی هم اون تغییرات بود ولو الان اون تغییرات هم نباشه به پشوانه اون تغییرات قبلی هنوز هم این نجس حساب میشه. اینجا برمیگرده که دقیقا موضوع نجاست چیه؟ موضوع نجاست تغییر بالفعله، یعنی الان باید بالفعل متغیر باشه یا نه، تغییر آنن ما، یعنی یه موقعی متغیر بود حالا ولو که الان همون تغییرات شب بین رفته، ولی بازم دقیقا موضوع چیه؟ فرق ما نمیدونیم دقیقا موضوع چیه، یه ندونیم. مثالش چی بود؟ لم یعلم ان موضوع النجاسه هو الماء الذي حدث فيه تغير آن ما، یعنی یه موقعی بوده ولو الان نباشه بازم نجسته، او الماء المتلبس فعلا بالتغير، یعنی الان باید بالفعل متغیر باشه تا بگیم نجس. ما اینو نمیدونیم، یعنی نمیدونیم دقیقاً این تغییره دقیقاً چیش به این موضوع دقیقاً چیه، دقیقاً موضوع تغییر بالفعل یا تغییر آنن ما، یه موقعی بود حالا بلا حالا دن نباشه. یه مثال دیگه، کما از شکک نفیان نجاسته محمولتون علل کلب قصر انو کلبون. آقا میگیم سگ نجسته، شما خوندید که آقا سگ اگه تبدیل به نمک بشه فقط اون یه جا بمونه استحاله بشه تبدیل به نمک بشه، اون نمکه نجسته یا نه؟ ما میگیم انقلاب شده و نشده دیگه. حالا فرض رو بر جایی که تو ندونی، میگی آقا ما ندونیم دقیقاً اون نجاسته برای کلب ما و کلبه یا نه، نجاسته هم برای کلبه و مشترک بین کلب و بین ما یستحال و الی، یعنی موضوع نجاست هر چیزی هم که کلب به آن مستحیل شود یستحال و کلب الی اون ما من الملح او غیرهی اونم حتی نجسته، یعنی ما دقیق ندونیم. فرض کنیم مثلا همش حالت فرضی داره دیگه، فرض کن خب آقا توالت دوم به نظرتون چی میشه؟ توالت دوم چی میشه؟ نه تو موضوع میشه استحساب کرد نه تو حکم، چون موضوع دقیقا معلوم نیست، تردید پیدا کردیم و فقط نمیدونیم دقیقا چیه که بگیم یقین حساب. نه تو موضوع میشه تو حکم هم نمیشه، چون حکم هم وابسته به اون موضوع بود. نه پس تو حالت اول تو موضوع میشه به تبعش هم اوتوماتیک تو حکم هم میاد، نه اینکه دو تا استحسابا، یعنی یه استحسابی که موضوع رو درست میکنه حکم درست میکنه. تو دومیه نه تو موضوع نه تو حکم. حالا همینو میخواد بگه، میگه عمل اول خلا اشکال، اما عمل اول خلا اشکال فی استحساب الموضوع، یا اصلا تو اولی که اشکال دست اصلا موضوع نیست، چون موضوع که معلومه، فقط عرفت فی مسئله از امور خارجی که قبلا داشتیم که اصلا ما نخونده نه استحساب الموضوع، یا استحساب موضوع چیه، یا چون استحساب چی بود حقیقت، اینو بخوندیم یعنی محتواش هم حقیقت تهو ترتیب و احکام شرعی محمول علا ذالک. ما بخوایم یه موضوع رو استحساب کنیم داریم چیکار میکنیم؟ احکام شرعی که برای موضوع بار میشه داریم استحساب میگه، در واقع استحساب موضوع تو حالت اول همان بار کردن احکام است، درنش با احکام بار میکنه دیگه، چیزی برای استحساب حکم نمونه. حقیقت و استحساب تغییر و کریت، اون مثالا تغییر کریت اطلاق فلما ترتیب و احکام هل محمولت علیها که نجاست فل اول یعنی تون تغییره و متحریت فل اخیر یعنی تون کریت و اطلاق. خلاصه فمجرد و استحساب الموضوع بگید یوجب اجراء الاحکام فلا مجال الاستحساب الاحکام، اینه فلا مجال یعنی خودش اومده یه چیزی نداری که باید استحساب کنی. حالا بعد یه ارتفاع تارا این رو ول کنید و علستانی وسط صفحه و علستانی یه وقت هم تا همینه تاومش کنید و علستانی چیه؟ یعنی حالا دومه که تو موضوع هیتش تردید داریم، فلا مجال الاستحساب موضوع ولا حکم، که حالا توضیح میده حالا چرا این چرا اون دیگه نمولش کنید. میگه اذا عرفت ما ذکرنا صفحه بعد خط سوم صفحه بعد. حالا خلاصه اینا که گفتیم، آقا من اینجا اومدم تمام انواع موضوعاتو براتون توضیح دادم نسبتش با حکم و خلاصه اینو گفتم که یا موضوع رو حساب کنی حکم میاد یا اصلا هیچ بدون نمیتونی، یا اصلا موضوع حکم هم ربطی نداره. سه حالت کردی، اولش ربطی نداشت، دومش موضوع رو حساب میکردی حکم میومد، سومش نه موضوع نه حکم. میگه خلاصه اذا رفت ما ذکرنا که اعتبار بقای این حرفا رو که زدیم، فعلا انه کثیرا ما تقع و شک فی الحکم من جهت شک در موضوعش. میگه خیلی وقتا شک در یه حکمی بخواد شک در موضوعشه، که من توضیح دادم چند حالت داره دیگه، موضوع محلشه که آقا هو الامر زائل ولو به زوال قید المعقوص فی موضوعیته. امر زائل یعنی چی؟ یعنی مثلا اون تغییر لحظه‌ای ها. امر زائل یعنی آقا موضوع تغییر لحظه‌ای بود، تغییر لحظه‌ای دیگه نیست، یعنی قبلا رنگ آب زرد بود الان دیگه نیست. میگه تردید در ناحیه حکم به خاطر تردید در قیود موضوعه، حتی یکون الحکم مرتفعا، یعنی ما تردید در ناحیه حکم به خاطر تردید در ناحیه موضوعه که اگه قید موضوع نیست حکم هم نباشه. اوه و امر الباقی یعنی اون تغییر تو موضوع تو حکم مؤثر نبودش، در نتیجه بگیم حکم باقیه. و زائل لیسا موضوعا ولا معقوزا فیه. زائل اینجا منظور چیه؟ اون تغییر لحظه‌ای. مثلا برید رو تغییر لحظه‌ای، تغییر لحظه اگه بیاد بعدش درست بشه آیا پاکه یا نه؟ میگه مثلا مثال اینجا ببر رو جایی که تردید داری، تغییر لحظه‌ای داخل موضوع یا داخل موضوع نیست. اگه تغییر لحظه‌ای جز موضوع باشه میتونی استصحاب کنی که حالا که تغییر نیست مثلا، ولی اگه ندونی تو موضوع هست یا نیست تو نهایه حکم شک میشه. خلافور از شک و فل حکم کانه من جهت مخرا غیر موضوع، کما یقال ان حکم نجاست فل ما المتغیر موضوع نفس الما. آقا موضوع نفس ماه یا نه؟ و تغییر علتون محدثتون دل حکم، یعنی فقط حکم میاره که اگه نباشه نیست. فیشو که فیدیت دل بقا، یا کن موضوع فقط آبه، حالا تردید داریم این تغییره فقط علت محدثه است که بگیم وقتی نبود دیگه نجس نیست، یا علت مبقیه هم هست که اگه در واقع محتسب مبقیهشو بکنید، یعنی میگه آقا فقط حکمو میاره یا اگه بخواد حکم باقی باشه این باید باشه. خلاصه نگاه کنید مسئله فقهیش اینه، یه آب کری داری ادرار توش میکنه زرد میشه، یه روز میگذره این زردیش از بین میره، حالا که زردیش از بین رفته این نجسه یا پاکه؟ میگه بستگی به این داره که آقا اون تغییره باید باشه تا این حکم بیاد، یعنی تغییره تو موضوع عقص شده بیاد، یعنی مثلا نجاست بیاد، یا نه همین که آنن ما یه موقعی بود ولو الانم تغییر عملا به فعل نباشه بازم نجس هست. داره اینجا خلاصه میگه خیلی از شکایی که در احکام میشه به خاطر شکی که در موضوعه، در نتیجه چی مهمه؟ میخواد اینا رو مقدمه‌ش میکنه برای یه چیزی که بخوام جلسه بعد بخونم. در نتیجه چی مهمه؟ در نتیجه یه کاری اینجا مهمه، هر وقت میخوای استصحاب کنی باید ببینی موضوع باقیه یا نه. حالا ملاک و میزان در بقای موضوع چیست؟ میگه فلا بد من میزان یمیز به القیود المعقوز فی الموضوع عن غیرها. ملاک برای بقای موضوع چیست؟ میگه سه تا احتمال داره، عقل، لسان دلیل، عرف. آخر شیخ از قبل بلدید کدوم ملاک میدونه؟ عرف. یه ذره شیخ اینجا خوب میتونه خیلی روونتر قلم بزنه. آقا تهش برای اینکه جایی بخوای استصحاب کنی باید حتما اول تمرکز رو چی بکنی؟ گول نخورتری استصحاب کن، ببین اولا موضوع استمرار داره یعنی باقیه یا باقی نیست. حالا ملاکی که ببینی موضوع باقیه یا نه، دقت عقلیه؟ نه. یک. دو، لسان دلیله؟ بازم نه. سه، عرفه که وارد عرف میشه و همینجور درباره عرف یه توضیحاتی میده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من میدونم یه جاهایی دارم سریع کنم مثلا اینا، دیگه خودتون بدونید دیگه، به خاطر اینکه به محدوده برسیم، به خاطر اینکه به جمع‌بندی برسیم، به خاطر اینکه اونقدرها مهم نیست دیگه، همه عوامل وجود داره. آره بس، یعنی اگر اون قد استثاب میشه هم دامه هر عمل داریم بشه.